أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين دار الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در نظام اجتماعی به اصل امامت و رکن امامت و جایگاه این اصل در نظام اجتماعی و تأثیرگذاری این اصل در ویژگی ها و خصوصیات منحصر به فرد نظام اجتماعی اسلام بود و اشاره شد که امامتی که اهل بیت به اون معتقد هستند، امامتی که اسلام در مکتب اهل بیت اون را مطرح میکند، یعنی امامت اهل بیت معصوم یا امامت معصومین از خانواده رسالت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله، این امامت دو ویژگی مهمی را به ارمغان می آورد و اون دو ویژگی عبارت بودند از نظم بخشیدن به جامعه اسلامی و همگرایی و وحدت و هماهنگی امت اسلامی و پیروزی بر آسیب تفرقه که در جوامع همیشه به عنوان یک آسیب جدی مطرح است، به خاطر علل گوناگونی که در وجود انسان موجب تفرقه می شوند و به تعبیر شهید صدر اون حب ذات انسان را به سمت خودخواهی و خودخواهی او را به سمت نفی دیگران می کشانند. خب امامت چگونه می تواند بر این آسیب غلبه پیدا کنه؟ چگونه انسان را از حب ذات، خب به ذاتی که انسان را تباه میکنه، دور میکنه، و چگونه امامت میتونه اون نظم مطلوب را و نظام مطلوب را یا به تعبیر دیگر روابط قابل قبول و شایسته بلکه بهترین رابطه ها را در میان افراد جامعه برقرار کنه؟ یعنی رابطه بر اساس ولایت برترین رابطه است و همبستگی و همگرایی بر اساس ولایت کمن و کیفن بر همگرایی های دیگر، همگرایی هایی که بر اساس مصالح مادی شکل میگیره و تا اون مصالح استیفا میشه اون همگرایی به عداوت، به تفرقه می انجامه. در نظام اجتماعی اسلام که نظام ولایت هست، یعنی نظام مبتنی بر ولایت و امامت هست، این همگرایی از لحاظ ماهیت متفاوت خواهد بود. پس اینجا بحثی در نوع تأثیرگذاری این امامت، این امامت معصومانه، امامت معصوم در جامعه اسلامی مطرح میشه. خب ما به یک نکته دیگر در جلسه پیش اشاره کردیم که عرض شد این امامت در عین اینکه از اصول دینه، از فروع دین هم هست، دو سوال دیگر اینجا جای پاسخ دارند که کاملا این بحث شفاف بشه، در میان مجموعه اصول دین جایگاه امامت چیه و در فروع دین جایگاه امامت چیه، یعنی در نظام اجتماعی جایگاه امامت کجاست، و همین سوال در بخش اصول دین قابل تر هست. علت این که این سوال را مطرح میکنیم این است که ما حقیقت این امامت را باید خوب متوجه بشیم تا اینکه کارکرد او را هم به خوبی بتوانیم بفهمیم. مثلا ما در اصول دین وقتی عرض کردیم توحید، نبوت، امامت، معاد داریم، خب از مبدأ و توحید که به طرف انسان حرکت میکنیم، خداوند انسان را آفرید و او را برای اهدافی بسیار بزرگ در مسیر زندگی به وجود آورد و به حرکت در آورد. برای تضمین رسیدن انسان به اون اهداف که معاد گویای یک واقعیت دستیافتنی برای انسان می باشد و انسان ناگزیر است که به سمت فرجام خودش حرکت کنه. این معاد تعبیری است از فرجام نهایی انسان، آخر خط انسان. این چه جور آخر خطیه؟ بطی آخر خط باز داریم، آخر خط بسته. برای انسانی که از خداوند کمال مطلق شروع کرده حرکت خودش را، او را آفریده و او را به سمت کمال مطلق داره یک در یک حرکت تکاملی سیر میده، خب این انسان برای اینکه در این مسیر تکامل او تضمین بشه، خداوند واقعیتی به نام هدایت و این هدایت در شکل نبوت، رسالت، امامت تجلی پیدا میکنه. اما از این سه مقوله نبوت، رسالت و امامت کدام یک سنگ زیر بنا و اصله؟ یعنی اون که با او هدایت مطلوب تحقق پیدا میکنه، ادعا میکنیم که این امامته. حتی انبیا که میخواهند بشر را ارشاد کنند، زمانی این ارشاد به نتیجه میرسد که دستگیری در او باشه، یعنی راهبری باشد اضافه بر راهنمایی. راهبر بودن انبیا برای بشر این اصل در این فاصله مبدأ تا منتهاست. به همین خاطر اگر گفته شود که امامت برتر از نبوت و رسالته، امامت غایت نبوت و رسالته، امامت اون حلقه مفقوده بین مبدأ و منتهاست، این تعبیرها گویای این است که اصلا اسلام برای امامت اومده، خدا برای امامت بشر انبیا و اولیا و اوصیا و معصومین را فرستاده. پس در مجموعه اصول دین اون اصل کاربردی، راهبردی و کاربردی که از یک جهت راهبردیه و انسان را در این راه حرکت میده و بعد هم کاربردی میشه، که در کجا کاربردی میشه؟ در فروع دین کاربردی میشه. و این را ما با توضیحی که در جلسه پیش دادیم روشن شد چگونه کارگشا و کاربرد پیدا میکنه، که امامت میاد در جامعه بشری برای آحاد انسانها و برای کلیه جامعه بشری تأثیرگذار میشه، نظام اونها را برترین نظام و خصوصیاتی که برای این نظام مطرح میشه، برترین خصوصیات و ویژگی ها را میتواند نشان بدهد. که اون بحث نظم بخشیدن به جامعه و مردم به برکت امامت و ولایت اون نظم خاصی را به خود میگیرند که در اون نظم بیشترین امکانات بسیج میشود برای رسیدن به بالاترین اهداف، یعنی همه ظرفیت‌های وجودی افراد و جامعه انسانی به کار گرفته میشه. اینجور نیست که بسیاری از ظرفیت‌ها تعطیل میشه. وقتی که حاکم ظالم شد، وقتی که حاکم الگو نشد، وقتی که استبداد و فشار بر افراد جامعه مستولی شد، بسیاری از ظرفیت‌های انسان‌ها تعطیل میشه و به تعبیر شهید صد وقتی در تفسیر این آیه می‌فرمایند که انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، این انسان با این جایگاهی که به او داده شد و امانت خلافت به دوش او گذاشته شد، این انسان میتواند به بالاترین قله حرکت کنه، ولی به سبب جهل و ظلم و ستمی که میکند، یعنی روابط غیر صحیحی که در جامعه مطرح میشه و رابطه ظالم و مظلوم، رابطه مستبد و مستبد شده، استبداد شده بین انسانها حاکم میشه، این انسان نمیتواند به تمام ظرفیت‌های خودش حرکت کنه. در نتیجه بسیاری از امکانات هدر می‌رود و وقتی که به انسان داده شده، سرمایه عمری که داده شده با امکانات فراوانی که داده شده، اینها هدر می‌روند و در نتیجه ضایعات فراوانی برای جامعه به وجود میاد. خب امامت، امامت معصوم از چنین چیزی جلوگیری میکنه، یعنی از به هدر رفتن امکانات جلوگیری میکنه و جلو آسیب ها را میگیرد، همونطوری که قرآن فرمود ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا، اگر ملت ها، اگر جوامع بشری ایمان و تقوا پیشه کنند، قبول کنند نظام الهی را برای خودشون و به این نظام پایبند باشند، وقتی که امام معصوم از جامعه طرد میشه یا به حاشیه رانده میشه یا جایگاه او غصب میشه و موانعی بر سر اعمال ولایت و امامتش قرار داده بشه، در حقیقت جامعه بشری خودش را محروم کرده و به تعبیر بعضی ها خودزنی کرده، یعنی خودش به دست خودش بیشترین و پردرآمدترین سرمایه را کنار گذاشته و حروم کرده و اون را به هدر داده. چرا؟ چون وقتی که یک حاکم مقتدر دانای، مثال میزنیم، قرآن کریم مثال زده، مدیریت یوسف پیامبر صلی الله علیه و آله علی نبینا و علیه السلام با مثلا حکومت ها، مدیریت های دیگر در طول تاریخ، فرعون مثلا، مدیریت فرعونی، اینها رو شما میبینید در قرآن مطرح کرده و قابل مقایسه هستن. چگونه یوسف علیه السلام با حسن تدبیر انی حفیظ علیم و با اون ظرفیت هایی که خدا برای او بیان کرده و قابلیت هایی که داشته، چگونه توانست جامعه مصر رو از اون بنبست قحطی و مشکلات بیرون بیاره و این مسیر پردردسر را به بهترین نحو اداره کنه، یعنی مدیریت بحران کرد، در حالی که مثلا فرعون با اون امکانات فراوان چگونه جامعه خودش را به تباهی کشوند. خب این فرق دو مدیریت، مدیریت معصوم با مدیریت غیر معصوم. این اقتدار داره، اونم اقتدار. اقتدار این معنوی است، اقتدار اون مادی است. اقتدار این بر اساس ارزش هاست، اقتدار اون همراه با مجموعه از ضد ارزش هاست. بعد چگونه این اقتدار همراه با ضد ارزش ها به ضد تبدیل میشه و به نابودی اون جامعه کشیده میشه، و اما این اقتدار معنوی علی رغم کمی امکانات جامعه میتواند به خوبی از بحران بیرون بیاد و جامعه موفقی بشه. همینطور در حکومت سلیمان، در حکومت داوود، در قرآن، اینها رو که با هم مقایسه میکنیم نمونه های فراوانی است که قرآن کریم نمونه های این حضور معصومین را در جامعه بشری و نمونه های طرد معصومین، انبیایی که میخواستند این جامعه را مدیریت کنند اما جامعه تمکین نکرد و منتهی به نابودی و عذاب استئصال شد، در قرآن فراوانه. در سوره اعراف، هود و سوره های دیگر به تفصیل اینها را میخونیم. سوره قصص، سوره شعرا، سوره نمل، در این سوره ها این صحنه ها را خیلی شفاف و جالب قرآن مطرح کرده. پس امامت در مجموعه اصول دین میشود اون رکن و اون اصلی که بقیه مباحث اعتقادی مثل رسالت و نبوت دقیقاً مقدماتی هستند برای رسیدن به اون قله و افق امامت. پس امامت اون اصلی است که میتواند حلقه وصل بین مبدأ و معاد باشه، و به تعبیر خود قرآن کریم در سوره بقره وقتی که فرمود انی جاعلک للناس اماما، خداوند بعد از امتحانات سختی ابراهیم نبی و ابراهیم رسول را به مقام امامت افتخار داد. معلوم میشه که مقام امامت مقام والاییه، و از نوع کارکرد امامت هم میفهمیم که امامت امتیاز داره بر نبوت و رسالت. و مفهوم این حرف این نیست که بس پیامبران فقط رسولن یا فقط نبی هستن، امام نیستن. نه، بسیاری از انبیا امام هم بودن، همونطور که قرآن فرمود و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا. این نسبت به جایگاه امامت در اصول دین. اما جایگاه امامت در فروع دین یا نظام اجتماعی که این بحث دوم ما بود که باید روش بیشتر کار کنیم و مقصود و منظور ما در طرح امامت در نظام اجتماعی همین بخشه که امامت اولا یک رکن است در نظام اجتماعی، دو این رکن مهمترین رکن است، همونطوری که احادیث متعددی در اصول کافی راجع به جایگاه ولایت لم یناده بشه این کمانودیه بلولایت، در کجا این مطرح شد؟ در جایی که فرمود بنی الاسلام علی خمس، اون ستونهای اصلی دین را تبیین میکند، نماز، حج، جهاد، زکات و ولایت، و لم یناده بشه این کمانودیه بلولایت. چرا جواب داده میشود؟ چون ولایت حافظ این هاست. ولایت به اینها معنا میبخشه، ولایت به اینها هویت میبخشه، ولایت به اینها جهت میده، ولایت اینها را به بالاترین ظرفیت‌های ممکنشون میرسونه. یعنی نماز با ولایت با نماز بی ولایت، زکات با ولایت زکات بی ولایت. لذا در روایات تصریح شده که بدون ولایت این اعمال قبول نمیشه. ممکنه تکلیف انسان ساقط بشه اما قبول و پذیرش که نشان دهنده ثمر بخش بودن این عمل است. انما يتقبل الله من المتقين، خدا فقط از با تقویان میپذیرد. خب کسی که مهمترین شرط قبول عمل و تحقق مطلوب را از دست میده، این دقیقا مثل اون شخصی است که آمد خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و اعتراض داشت به نسب امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان امام، که حتی اگر خدا هم گفته باشه من تحمل نمی کنم، برای من غیر قابل قبوله. خب این چه ولایتی است، چه تولی است که انسان فکر میکنه خدا رو دوست داره، خدا رو قبول داره، اما خواسته های او فرامین او رو زیر پا میذاره. این یک پارادوکسی است که انسان خیلی وقتها به خاطر غفلت یا به خاطر اون مشکلات درونی داخلی، لجاجت، تکبر، غرور و به خاطر خودخواهی نمیتواند از این خاطریز بگذره و احساس میکنه اگر شخصی مثل علی علیه السلام به سر قدرت رسید، پس دیگر مثلا قریش دیگه به قدرت نمیرسه. خب در حالی که قریش میتوانست در پرتو امامت حضرت علی علیه السلام به بالاترین قدرت تبدیل بشه و به بهترین جایگاه برسه، یعنی در پرتو امامت و ولایت قریش به اقتدار میرسید، در حالی که قریش اقتدار را میخواست اما منهای اهل بیت علیهم السلام، که همسر خودش، همسر جامعه اسلامی چه بلاهای نابخشودنی به وجود آورد و در نتیجه جامعه اسلامی به تباهی کشیده شد. و البته حالا این بحث دیگری است، ائمه علیهم السلام در اینجا چه کردند که جلو این تباهی ها را بگیرند و تلاش مضاعف داشتند و برنامه های فوق العاده ای اجرا کردند تا اینکه این خسارت ها را به حد اقل برسونند، یعنی وظیفه امامت خودشون را، وظیفه دستگیری از جامعه، و دقیقا مانند بچه‌ای که لجوج مریضه و لجوجه و نه دوا میخوره و تمام چیزهایی که برای او مضره سعی میکنه اینها را هم به خوبی ازشون برخوردار باشه و میخواد هم شفا پیدا کنه. شما در این حال چه میکنید با چنین بچه لجوج و دلتون هم براش میسوزه چون بچه خودتونه؟ یا علی انا و انت ابا و هذه الامه، این امت با همه بدیهایی که به پیامبر به اهل بیت کردن، اهل بیت چه کردن با این امت؟ خب این بحث دیگری است. ما الان در مقام نظریه پردازی میخواییم اون بخش اول این بحث را به نقطه روشنی برسیم و سامان پیدا کنیم که حضور امام معصوم در جامعه و به شرایط مطلوب، یعنی پیروی جامعه از امام معصوم و هدایت‌های معصوم برای جامعه اسلامی در چنین نظامی، این معصوم چگونه می‌تواند حد اکثر ظرفیت‌ها را به بار بنشونه و جامعه اسلامی را در تمام ابعاد با همه ظرفیت‌ها به اون کمال مطلوب سوق بده. بحث در این نکته است دقیقاً که این جای تأمل بیشتر و دقت بیشتر داره که برخی از این ابعاد را خدمتتون اشاره کردیم که انشاءالله خداوند متعال کمک کند و ما را به راه راست هدایت کند. الحمدلله رب العالمین.